نوار شماره 462 سی قسمت سوم، کتاب جان شیفته جلد چهارم، نوشته رومن رولان، ترجمه بهازین، صفحه 48. آسیا گفت: قول بیشا خودم، و خود را کنار کشید و از جا برخاست. دیتو در کنار میز نشسته ماند. ناراحت می شوی بشو، من آنچه هست همان را می گویم. سراسر داستانهای خصوصی تو در برابر داستان بزرگی که ما باید بنویسیم هیچ است. وقتی که شکم گرسنه است باید بهش خوراک رساند، ولی دیگر خفقان بگیرد. او چیز جز شکم نیست و ما آدمی را به تمامی داریم که باید بهش خدمت کنیم. این میلیون ها موجود گرسنه و نه تنها گرسنه نان و محبت، بلکه همچنین روشنایی و آزادی. آسیا که در را باز می کرد تا برود گفت: شما جرأت می کنید که از آزادی حرف بزنید؟ و پیش از آن که در بسته شود چنید: ما بله جرأت می کنیم. کسانی که دیگر قادر نیستند به تنهایی تا آن بالا بروند، به زور بالاشان می بریم. آسیا در را به هم کوفت: نه. شب آسیا با مارک که هر گونه فشاری را که بر روح دیگری اعمال شود جنایت می خواند پرخاشی داشت. مارک تازه مفهوم عدم توسل به زور گاندی را کشف می کرد. آسیا که در مخالفت خود تیزبین تر از مارک در تحسین خود بود به مارک گفت: و تو نمی بینی که این خود یک توسل به زور وارونه است؟ مارک پافشاری می کند و آسیا نیز: همه چیز زور است، حتی عشق، خاصه عشق که انسان را بنده می سازد. موجب می شود که انسان به سرشت خودش دروغ بگوید، مایه پستی می شود. مارک رنجیده خاطر گفت: اگر تو همچی احساسی داری خودت را آزاد کن. آسیا چین تلخی بر دهان گفت: از اجازت ممنونم. آسیا به سر کار خود بازگشته، ولی سوگند یاد کرده است که دیگر به گفتگو با آن مرد ناتراشیده تن ندهد. نیازی نیست که آسیا چنین زحمتی به خود بدهد. جان لیتزه 15 روزی از پاریس غیبت می کند و هنگامی که باز پیدا می شود کمترین توجهی به آسیا ندارد. چیزی که برای آسیا برخورنده است، در غیبت او آسیا اطلاعاتی درباره‌اش به دست آورده است و تنها او نیست که شخصیت این مرد توجهش را برمی انگیزد. از او می ترسند و تحسینش می کنند. با بدخواهی آمیخته با شیفتگی از او سخن می گویند. در روایاتی که از زندگانی او می کنند، چه بسا افسانه که با حقیقت در آمیخته است، ولی چون که در ضرب المثل آمده است، همیشه به پولداران قرض می دهند. دیتو پسر یک قصاب از مردم باکوست. خیلی زود در دستبردها و بمب‌اندازی‌ها و مصادره‌هایی که در حوالی سال 1905 از راه بکار بردن زور بر ضد اموال دولتی و دارایی اشخاص به وسیله حزب جوان کمونیست قفقاز ترتیب داده می‌شد، شرکت جسته است. 5-6 بار به زندان افتاده. به آن سر آسیا تبعید شده است و سپس فرار کرده کار خود را از سر گرفته است. در روزهای اکتبر عضو کمیته جنگ انقلابی بوده است و از آنجا که بهتر برای عمل ساخته شده بوده تا حرف، او را به همه نقاط آتش سوزی فرستاده اند تا شعله آن را تیز تر کند. هرگز در برابر خطرناک ترین یا ناخوشایند ترین ماموریت خم به ابرو نیاورده است. با جاه طلبان و خودپسندان حزب بر سر پاره گوشتی که قدرت نام دارد پرخوش نمی کند. آنچه می‌خواهد تکه استخوانی است که زیر دندان بخواید، دشمن. و دشمن هر آن چیزی است که برای امر انقلاب خطری در بر دارد و برای از میان برداشتنش به هر وسیله می‌توان دست زد. عملی که در راه انقلاب خطر کند، هرگز بوی بد نمی‌دهد. او از آن گروه کسانی است که بی صدا، گمنام، تارهای مراقبتی پنهانی را بر جهان می‌گسترانند و مگس‌ها را از چنگ آن عنکبوت دیگر، یعنی اینتلیجنت سرویس امپراتوری بریتانیا می رو بایند. زندگی نیرومند جسمانیش به کم چیزی خورسند است. غذا سرپایی می خورد و می توان گفت که ایستاده می خوابد. وقت آن که با زنی بیاساید ندارد، ولی هرگاه که چشم ورزیدش ضمن گذر به یک نیروی کار یک زغال سرخ می افتد که می توان آن را به خدمت انقلاب گرفت، دست دراز می کند و خواهی نخواهی مهر اموال دولتی بران می زند. و چون این مهری روی آسیا زده است. او می تواند از همه چیز سرشت زنانه آسیا، از خلق و خویش، از خواستهایش که از نیروی جنسیش سرچشمه می گیرد، بی اطلاع باشد. زیرا پروای آن چه زنانه است، پروای خصلت همیشگی زن هیچ ندارد. ولی خصلت همیشگی مرد را بهتر از آسیا می شناسد. آن غریزه های نیرومندی که در آن سوی دروازه جنسیت از چنبر مارهای به هم در افتاده درون آدمی از دهان گرسنه موجود خواه نرو خواه ماده بیرون می آید و گویی مشعلی است در ژرفای شکم که از بودن، بالیدن، آفریدن، بلعیدن، ویران کردن و عمل کردن شعله برمی تابد. دست او نیاز بدان ندارد که بر شکم آسیا گذاشته شود تا سوختن مشعل را در آن حس کند. خودداری آسیا بیهوده است. این اوست که به سراغ جان لیتزه می رود. یک روز که او بیان که نگاهی به آسیا کند در کار بیرون رفتن است، آسیا از جا بر می خیزد، همه کاغذهایش مرتب شده است و به او می گوید رفیق، میل داری با همدیگر برویم؟ بیرون می روند. جان لیتزه به کسانی که در کوچه می گذرند بیشتر توجه دارد تا به زنی که پا به پایش می آید. ولی از پاره پرسش ها که آسیا از او می کند، توجهش برانگیخته می شود. آسیا را نگاه می کند. ماهی به قلاب نک می زند. آسیا با شوری استرابالود درباره مسائل روسیه نوین و درباره احتمالات نبردی که در گرفته است، چیزهایی از او می پرسد. و این از سر تظاهر نیست. آسیا جلب شده است و جان لیتزه لحن خود را عوض می کند. می تواند حرف بزند. برای آن که ناچار نباشد صدا را بلند کند، دست به زیر بازوی آسیا می برد و در حالی که دم گوش او خم شده است، قدم بر می دارد. جعدی از موهای زن با دهانش در تماس است و آسیا نفس او را حس می کند که همراه کلمات در گوشش می پیچد. آنان هنگامی متوجه باریدن باران می شوند که دیگر خیس شده اند. برای ادامه بحث، جان لیتزه و آسیا به یک کافه قدیمی می روند که محل رفت آمد مستقل داران خورده پاست. او امروز شتاب زده نیست. کارهایش در فرانسه پایان یافته است. فردا عصر به کشور خود باز می گردد. آن دو در ته تالاری که سه چهارمش خالی است و روشنایی درستی ندارد، کنار میزی در برابر فنجان‌های چای کمرنگ نشستند و پیشانی به پیشانی، بی صدا، با آن گفتار تند و انبوه و تمامی ناپذیری که گذشته از ایتالیایی‌ها تنها اسلاف‌ها دارند، با هم حرف می‌زنند. و آسیا شوریده‌وار پرسش‌هایی می‌کند، اما به زودی از پرسیدن باز می‌ایستد تا بهتر بشنود. و جان لیتزه که می‌بیند تا چه پایه علاقمندی او را برانگیخته است، موج سنگین و قدرتمند سخن خود را رها می‌کند تا روان شود. او پیکار حماسی الف جیم شین سین را بر ضد انبوه محقر دشمنان درونی و بیرونی برای آسیا بیان می‌کند. اتفاق می‌افتد که او خود در این پیکار نقشی ضمنی داشته باشد، ولی از آن چنان سخن می‌گوید که گویی دیگری است یا از آن بیشتر، عضوی از 1000 پای قولاسا. شخصیت مرکزی داستانهای او تصویر یک لانه موریانه را در انسان القا می کند و آسیا که به غریزه از انبوهی نفرت دارد، حیرت زده می بیند که مستی مورچه بینام و نشان که در چنین زندگی گروهی سهیم است، در او راه می یابد. او با غوطه زدنهایش در جوی روانی از نفت چرب و دود خیز، من خود را از دست می دهد، با تکانهای سرکشی از آن بیرون می آید، ولی حس می کند که باز در آن می افتد. و گفتار سنگین جان لیتزه همچون دستی پاهای او را می کشد و در گذار از فرد به جمع، همه تصوراتش از پای سست می گردد، ارزش ها دگرگون می شود. تنها بعد هنگامی که خود را تنها می یابد، خاطره این مکش های پولیپوار با وحشت به سراغش می آید. ولی این ترس، خصلتی مقدس دارد. از امکانات قضاوت او فراتر می رود. عقلش گویی مسخر بخارات نوشابه است. اما عقل جان لیتزه مدت هاست که بدان خو گرفته است. در مستی خونسرد و روشنبین است. شاید سرگیجه آسیا از آن رو این همه شدید است که اینک امواج سرکشی را باز می یابد که چند سال پیش وی را در کابوس شکست و هزیمت در غلطانده است. اما این بار او بر فراز کلک و در کنار ناخدا نشسته است و زیر ساقهای خود از لای تخته ها آب را میبیند که روان است و او چشم ها را میبندد، ناخونهایش را در تخته فرو میکند، سرش به دوار میافتد. نزدیک ساعت 9 شب بود که آسیا خود را بر صندلی یک کافه کوچک بازیافت و به یاد خانه خود افتاد، یک خورد و خداحافظی کرد. تا خانه تقریبا دوید، به درستی میاندیشید که مارک به او اخم خواهد کرد و در دل خواهد گفت که تا اندازه‌ای حق خواهد داشت، پسر بینوا، با آن عادت فرانسویش به نظم و ترتیب. آسیا آماده بود که پوزش بخواهد، هرچند که حساب پس دادن همیشه گویی استخوانی بود که در گلویش گیر کرده باشد. آسیا چیزی نداشت که پنهان کند، همه چیز را بیان که از او بپرسند خود حکایت می‌کرد، ولی نمی‌بایست از او بپرسند. و آن پسر خام دست، چون که آسیا حدس می‌زد خردمندی آن نخواهد داشت که خاموش بماند، ولی باشد، این بار آسیا رضایت خواهد داد که استخوان ماهی را فرو دهد. می‌دانست که تقصیر با خودش بوده است. مارک او را از این زحمت معاف داشت، همه تقصیر را خود مرتکب گشت. آسیا مارک را در حالتی یافت که از انتظار به جان آمده، همه گونه ترس به دلش راه یافته، همه چیز را در تصور آورده بود و او را با سر و روی حاکم و قاضی پذیره شد. آسیا به یک باره آن خوی خندان و پشیمان خود را و اینکه می‌خواست ماجرا را به مهربانی برایش بیان کند از دست داد. بیان که کلمه‌ای بر زبان آورد، به اتاق خود رفت تا رخت‌های خیس را درآورد. از آنجا هم به اتاق غذاخوری رفت تا زود شام سردشان را آماده کند. مارک با سر و روی شوم و گلوی خشک گرد خود می‌گردید و خود را از پرسش مانع می‌شد. آسیا بیان که به نظر رسد به دو توجه دارد، او را زیر مژه‌های خود می‌دید. دلش می‌خواست شانه‌ها را بالا اندازد. سرانجام مارک همچون بازپرسی پرسید: از کجا میایی؟ آسیا به خشکی گفت که به هنگام خروج از دفتر کار خود گفتگویی داشته که موجب دیر آمدنش شده است. با که؟ با یکی که تو نمیشناسی. آسیا خود پی برد که پاسخ قانع کننده نیست. چشم برداشت و آماده بود که لبخندی بزند و چون آن پسر گنده را در شکنجه دید به سوی او رفت تا ببوسدش، ولی به زحمت مارک با او تماس یافته بود که او را با خشم از خود دور کرد، فریاد زد: دلم به هم می‌خورد از تو، موهات، پیراهنت، بوی گند توتون می‌دهد. کجا بوده ای؟ آسیا رنجید ولی در دل معترف بود که مارک کاملا بر خطا نیست. گفت: در یک کافه بودم. امکان دارد که بوی آنجا را به خود آورده باشم، ولی ببینم، می‌توانی با ادب باشی؟ مارک تکرار کرد: در یک کافه؟ 4 ساعت هرزه گشته ای؟ و آسیا دید که مارک گفتش را باور ندارد، گفت: ببین جانم. و بار دیگر به او نزدیک شد، ولی جوان تند خو و عصبی که از هجوم ناگهانی حسد تا سرحد هیستری در فشار بود خود را با بیزاری پس کشید و فریاد زد: دست به من نزن. آسیا گفت: دیوانه ای؟ نشست و سرگرم خوردن شد. مارک به اتاق مجاور رفته بود و بر نمی گشت. آسیا صداش زد: مارک. مارک پاسخ نداد. آسیا شام خود را به پایان رساند، نگاهی به اتاق مجاور افکند. مارک روی نیمکتی افتاده بود و تکان نمی خورد. بچه‌ای به این گندگی؟ آسیا به دل سوزی گفت: مارک گوش کن، آخر. مارک با صدای یخ بسته پاسخ داد: فایده ندارد، دروغ خواهی گفت. خون به چهره آسیا دوید. دیگر یک ذره رحم در دلش نماند. با خشونت پرسید: مگر چه خیال کرده ای؟ مارک پاسخ نداد. آسیا با بی‌اعتنایی از لای دندانها گفت: احمق. و پشت بدون نمود: میخوایی باور کن، میخوایی نکن. به اتاق خود رفت که بخوابد. مارک در اتاق دیگر همچنان دراز کشیده بود، ولی در دل شب چندین بار شنیده شد که راه میرود. آسیا در بستر خود در تب و تاب بود. در گفتگویش با جان لیتزه حتی یک دم خواهش نفسانی به میان نیامده بود. نه آسیا بدان میاندیشید و نه او، و این ابله به جای هر دویشان میاندیشید، جزان به چیزی نمیاندیشید و آسیا را ناگزیر میکرد که بدان بیاندیشد. دیگر چه لازم که آسیا مراعات او کند؟ از سر شیطنت به یاد آورد که این پسر از آنهاست که پیش از آن که دست به رویش دراز کنی، فریادش به آسمان می رود. فریاد بکش، دوست من، بهانه برای فریاد کشیدن خواهی داشت، پوست از سرت خواهم کند. ولی این تهدید همش سر زبانی بود، آسیا هیچ میل نداشت که پوست از سرش بکند. پسرک بینوا پوست لطیفی دارد. از اینجا مقایسه با آن دیگری به ذهنش تحمیل شد، مقایسه با چرم زمخت و رنده آسای آن گرگ. لرزه‌ای در تیره پشتش دوید. آسیا گرگ را از خود راند، ولی او همچنان آنجا بود. آسیا در تاریکی شب نفس گرم او را بر چهره خود حس می کرد، براشفته پشت کرد، ولی او آنجا بود. نفسش گردن آسیا را می سوزاند. آه، آن احمق که مجبورش می کرد که به او بیاندیشد، مقایسه کند. آسیا همه گفتگوی هنگام عصرشان را نشخوار می کرد. آن سیلاب سنگین تصاویر و اندیشه ها، آن جهان نرینه، دداسا، لجنالود، آن جهان تازه که با همه تازگی بوی پرتوان و آشنای سرزمین زاد و بومی و روزگاران گذشته را در پشمهای خود حفظ می کرد. آسیا آن را با نفرتی مسحور گشته بومی کشید. همه مساماتش بدان آغشته بود. تبناک برخاست تا دست ها و چهره و شکم خود را بشوید. دوباره دراز کشید. ملافه هایش بود که می بایست عوض کند. در اتاق مجاور مارک حرکت می کرد. آسیا در بستر خود غلط و واغلط می زد. احمق، احمق. او را در ترازو می گذاشت و آن دیگری را بر کفه دیگر. مارک همچو وزنی نداشت. با همه آن حسادت احمقانش، خودبینیش، استبدادش، همه اندیشه هایش که گرد من او ورچروکیده است. من، من، من. تو به من تعلق داری، تو مال منی. به تو تعلق داشته باشم؟ من به هیچ کس تعلق ندارم. اگر خواسته باشم خودم را به کسی بدهم، به کسی می دهم که بالاتر از یک مرد باشد. به آن نیروهای بزرگی می دهم که جهانی را از جا می کنند و راه می برند. تنها در آن هاست که من راه خود را و بستر خود را میابم، خودم را به کمال خود میرسانم. و آسیا گرد پهلوهای خود احساس آغوش مردی را داشت که پشت سرش بود. گویی آسیا سنگ خوردش میکرد و او درون سینه خیش زوزه میکشید. چراغ را روشن کرد و نفس بند آمده، سینه ها برجسته نشست و به سختی له له زد. بار دیگر از رخت خواب به در آمد و نیم برهنه در نیمکتی جا گرفت. کم کم بر خود مسلط شد. همه چیز را با خونسردی بیشتری بررسی کرد. می کوشید تا معمای این مرد را که چندان به سطوحش می آورد که نزدیک بود دستگاه وجودش از هم بگسلد برای خود روشن سازد. می کوشید تا در او آنچه را که خود او بود از آنچه به نیروی بزرگ اسرارآمیز توده ها تعلق داشت به آن ماشین در حرکتی که او یک تصمیه نقاله اش بود باز شناسد. آسیا به خود می باوراند که ماشین همه چیز است و تصمیه هیچ چیز نیست. این تصمیه باشد یا آن دیگری، کار با هر کدام می گذرد. حرف مرد به یادش آمد که به او گفته بود من یا یکی دیگر. آسیا از خشم سرتکان داد. مطمئنم تو یکی نه. و او را از سر تا پا ورانداز می کرد، چون که گویی آنجا در برابرش ایستاده است و دست بر نبض خود می نهاد. دغل‌بازی نمی کرد. حتی یک رگش تند تر و پرزورتر نمی زد. قلبش تهی از آرزو بود. این مرد زنده باشد یا مرده برایم اهمیتی ندارد. آسیا بار دیگر دراز کشید. با نفسی آرام و اندیشه خونسرد تا صبح خوابید. به هنگام چشم گشودن آن سوء تفاهم احمقانه را نشخوار می کرد. تقصیر از هر دوشان بود. در این چند ماهه ناسازگاری میانشان فزونی می یافت و با آن که هر کدام به خطاهای خود اعتراف داشتند، آن خردمندی و نیرو در ایشان نبود که هیچ گونه تغییری در رفتار خود بدهند. مزاج نااستوار مارک از حمله های تندخویی و همچنین رگبارهای عصبی که خوردش می کرد به لرزه می افتاد. پس از صرف نیرو در صدایی مفرط بیتوش و توان می گشت و همون خستگی باز او را کمتر از شور صدا دست خوش خشمهای دیوانوار نمی کرد. آسیا هم از خاموشی لجوجانه ناگهان به موجی از سخنان برف روخته کشیده می شد و به تناوب دچار حسد، زودرنجی، اندیشه های وسواسی و بیمارگونه می گشت که با عادت ماهانش همزمان بود و یا یک سخن، یک حرکت ناشیانه مارک باعث آن می شد و نیروی تخیلش که از پیش رنجیده بود، نیتهایی بدان نسبت می داد که نداشت. ناگزیر میانشان برخوردهای سخت و افسار گسیخته‌ای در می گرفت که در آن همو و هم آن دیگری از خود به در می شدند. هرچند که از پس آن نوبت روشنبینی و پشیمانی می رسید، اما به ندرت از هر دو سو در یک زمان. و با این همه حتی در گرم و گرم سخنان زنندهشان که همچون سیلی نواخته می شد، یک آن هم عشق بزرگشان غایب نبود، ولی شرمنده و پژمرده در ژرفای قلبشان کز کرده بود. آسیا در این دم معترف بود که دیشب در بسطو آوردن مارک کاملا بیگناه نبود. به جای آرام کردن نگرانی عاشقانه مارک از آن که مبادا روح بیگانه روسیه که روزنش برو بسته بود آسیا را از او بازگیرد و این نگرانی به هیچ رو ناموجه نبود، غریزه موزیانه ای آسیا را بران می داشت که آتش بدگمانی ها را تیزتر کند. آسیا ساعت غیبت خود را از خانه بیش از اندازه طولانی می کرد. از دوستان اتفاقی خود، برخی روزهای نمایندگی بازرگانی در خانه پذیرایی کرده بود و زود جوشی و پرچانگی های خودمانی اینان با آسیا به زبانی که مارک نمی توانست دریابد، کچخلقی احمقانه ای را در مارک موجب شده بود و در پرخوشی که به دنبال آن در گرفته بود، مارک تا آنجا پیش رفته بود که او را از پذیرفتن مهمانان خود در خانهش منع کرده بود. و مارک همین که این سخن را بر زبان آورد، در دل اعتراف کرد که از حد اختیارات خود پا را فراتر نهاده است. نتیجه آن شده بود که آسیا از رفقای خود در بیرون خانه پذیرایی می کرد و بدگمانی ها باز بیشتر می شد و آسیا خود را در برانگیختن آن هم تنها برای لذت آن که مارک را سر جای خود بنشاند و استقلال خود را تأیید کند، کمتر از او احمق نبود. با این روش آن دو راست به سوی فاجعه پیش می رفتند. آسیا به اندازه کافی تجربه آموز بود که چنین چیزی را پیش بینی کند. مگر دیوانه بودند؟ های، آهای، ایست. آسیا برخاست و سخت مصمم بود که کارها را به مجرای درست بازگرداند. مارک اگر بچه شریری با چشمان دیوانه وار بود، برو بود که مادروار وی را به سوی عقل بازارد. او در ته دل مارک را بیشتر فرزند خود می دانست تا شوهر خیش و بهترین بخش ذخیره محبتی که او در دست رست داشت به حساب فرزند نوشته شده بود. ولی وقتی که آسیا در اتاقی را که مارک شب در آن به سر برده بود باز کرد، او را در آنجا نیافت. مارک بیان که نوشته‌ای به جا گذاشته باشد، از خانه بیرون رفته بود. آسیا از آن رنجید و مانند شمعی که بر آن فوت کنند، نیات نیکویش خاموش گشت. با این همه خود را مجبور کرد که به انتظار او بماند، شاید برای آن که تقصیر او سنگین تر شود. آسیا از آن منصرف شد که مانند هر روز به سر کار خود رود. هیچ افسوسی هم از آن نداشت، هرچند که این آخرین فرصت دیدار جان لیتزه پیش از عزیمتش بود. ولی شاید هم این اندیشه او را بران داشت که نرود تا بی تفاوتی خود را برخیشتن ثابت کند. مگر چه می شد؟ آسیا به رفت و رو به آپارتمان پرداخت و راستی که احتیاج بدان داشت. آسیا همیشه بیرون خانه بود. روز از پس روز گرد و خاک و بی نظمی همه جا را فرا می گرفت. آسیا در گرم و گرم کار پاکیزگی بود که آنت آمد تا وانیای کوچولو را ببرد. آنت بچه را تمام روز نگه می داشت و غروب او را باز می آورد. ولی آسیا به بهانه آن که همه چیز زیر و روست و نمی خواهد کسی او را در این آشوب ببیند، نگذاشت که آنت به درون آید. بچه را از لای در به سویش هل داد. آنت تنها توانست در تاریک روشن راه رو عروس خود را یک نظر ببیند که سر فرود آمده، موها ژولیده و مانند چند دم موش برگونه هایش آویخته، زانو زده بود و سخت سرگرم لته زدن کف آپارتمان بود. او انتقام نیامدن مارک را روی اساس خانه در می آورد. مارک برای نهار نیامد. آسیا منتظر ماند. مارک نیامد. احمق، قهر می کنی؟ تلافیش را سرت در خواهم آورد. آسیا از ناشکیبایی همچنان که لقمه ها را فرو می داد نزدیک بود که خفه شود. غذای خود را تا به آخر نخورد. رخت پوشید و در برابر آینه خود را وارسی کرد. دندان‌های تیزه طول سگوار خود را به خود نشان داد. میل داشت گاز بگیرد. آماده بیرون رفتن بود. برود. برای چه؟ به سوی چه؟ به سوی که؟ این که غافل گیرش کرد. یکه خورد. دوباره با کفش و کلاه نشست. چون که گویی برای دید و بازدید آمده است و مجله ای را از روی میز برداشت، کوشید خود را بدان علاقه من سازد. ای کوفت کوفت کوفت. دستش بیتابانه مجله را به تای اتاق پرت کرد. چکشبار با پاشنه ی کفش بر تخت کوبی کف اتاق می کوفت. ساعت 3 زنگ زده شد. دیگر حوصله ندارم. بیرون رفت. هیچ هدف معینی نداشت. با خود قرار داد که در مغازه های بزرگ سری به نمایشگاه چلوار و کتان بزند، ولی راه دیگری در پیش گرفت. هنگامی متوجه شد که دیگر راه دوری رفته بود و نمی توانست برگردد. به جهنم، یک روز دیگر خواهم رفت و اما امروز چه بکنم؟ آسیا 10 دقیقه‌ای با نمایندگی بازرگانی فاصله داشت. خیلی دیر شده است، نخواهم رفت. با این همه در همان سمت گام برداشت. طبعاً به درون نخواهد رفت. آسیا نیازی نیافت که به درون رود. در پیاده روی دیگر خیابان به فاصله 40 قدم در میان انبوه جمعیت شانه های پهن و پوزه جان لیتزه را دید که می آمد. تکانی به دو دست داد. دریافت که پیش از آن که مرد را ببیند به سویش می رفته است. براشفت. به وحشت افتاد. پشت به خیابان در برابر مغازه ایستاد و منتظر ماند که او بگذرد. جان لیتزه نگذشت. از پهنای کوچه عبور کرد، بیان که کلمه‌ای بگوید، کنار آسیا در برابر پیشنمای مغازه جا گرفت. از کنار چشم گوشه دارش به او چشمک می‌زد. آسیا سر برگرداند و سر و پایش را ورانداز کرد. به نظر نمی‌رسید که مرد نگاهش می‌کند، ولی چشمان مغلوارش می‌خندید. گفت: مکتب گریزی کرده ای؟ آسیا پرسش او را بی جواب گذاشت. گفت: گمان می کردم که رفته ای. دروغ می گفت و مرد می دانست. دیشب آسیا ساعت حرکتش را پرسیده بود. جان لیتزه گفت: در کار رفتنم. هم الان می روم به اتاقم، جامدانم را می بندم. بعد هم ایستگاه راه آهن. تو کاری نداری؟ همراه من بیا. ولی بازوی آسیا را نگرفت. کمی با او فاصله نگه می داشت. بیان که نگاهش کند به او گفت: نشان نده که مرا می شناسی. دنبالم هستند یا امکان دارد که باشند. جان لیتزه پیچ و خمهایی به راه خود می داد. از کوچه های فرعی و از گذرهایی می گذشت که او را به عقب در همو خیابان باز می آورد و با نگاهی سریع از فراز شانه مطمئن می شد که کسی به دنبالش نیست. و با این همه از نیم رخ چنان می کرد که در میان موج دوگانه رهگذران سخنانی شتاب زده و گزنده به زبان کشور خود با آسیا مبادله می کرد. به آستانه خانه رسیدند که در نبش دو کوچه بود. جان لیتزه زود نگاهی به گرد خود افکند و گفت: برویم بالا. آسیا در تردید بود. جان لیتزه افزود: به من در بستن جامدانم کمک خواهی کرد. مرد آرنج او را گرفت و با هم به درون رفتند. جان لیتزه او را در پلکان تند شیب و تاریک به پیش راند. آسیا نمی دید کجا قدم بر می دارد. مرد دست خود را بر فرو رفتگی پشت او تکیه داده بود و این دست پهن گویی که او را همچون پرندهی گرفته بود، ولی این یک پرنده دست آموز نبود. آسیا به سختی قد راست می کرد تا مقاومت کند، آماده آن که نوکش بزند، شاید همچنین برای آن که دست او را بهتر احساس کند. به پاگرد تنگ رسیدند و جان لیتزه از پس او دست خود را پیش آورد تا کلید را در قفل در بگذارد. آنگاه در را و زن را هل داد. آنان خود را در مسکن کوچکی یافتند که خوب نگهداری نمی شد، با پنجره‌ای رو به حیاط که بسته بود و پردهش آویخته. جان لیتزه اینک در این اتاق با یک رفیق کارگر شریک بود. چه او هر دو روز یک بار جا عوض می کرد و در این ساعت اتاق خالی بود. مستأجر دیگر تنها به هنگام شب می آمد. همه اساس جان لیتزه، زیرجامه و کاغذهایش و بیشتر کاغذ تا زیرجامه رخت خواب و میز و کف اتاق را پوشانده بود و او همه را در هم و بر هم برداشت و در جامدان کهنه چرمی و دستداری چپاند. ولی هرچه تاشان می کرد و فشار می داد بیهوده بود. موفق نمی شد درست جاشان بدهد. آسیا آن همه را بیرون آورد و منظم کرد. هوای آلوده اتاق خفه کننده بود. عرق بر پشتش نشسته بود. خواست پنجره را باز کند. جالنیزه مخالفت نمود. مبادا که همسایه ها ببینندشان. آسیا مانتوی خود را درآورد. یقه پیراهنش را باز کرد. جالنیزه هم یک تا پیراهن بود. با هم کم حرف می زدند. آن هم تنها درباره آنچه می کردند. جالنیزه چیزها را به آسیا می داد و این یک که سینه و پس گردن باز بر زمین چمات بزده بود آنها را تا می کرد. آسیا در حمامی از نم فرو رفته بود. سرگیجه کوتاهی به دو دست داد، خود را در شب گذشته در بستر خیش در نظر آورد و پوزه گرمی در پشتش نفس نفس می زد. همینقدر فرصت یافت که رو برگرداند. جانلیتزه روی او خم شده او را بومی کشید و پنجه پهنش روی او نهاده شد و او را به پشت خواباند. بار دیگر که آسیا بر کف اتاق نشست، نگاهش گم گشته، دهانش خشک، تنش سوزان و حالت چهرش وحشیانه بود. یک کلمه با هم سخن نمی گفتند. آسیا در پی آن نبود که او را یا خود را متهم دارد. سرنوشت چنین بود. اما دیگر نمی بایست که مرد جرأت کند و